بارع الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الاقضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه اربک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از شؤونی که برای ائمه علیهم السلام نقل شده و بسیار هم بر او تأکید شده و ابواب متعددی از روایات در مجامع معتبر حدیثی ما مثل کافی، بصائر الدرجات، کتب مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به او پرداخته، باب علوم ائمه علیهم السلام هست. ائمه علیهم السلام یکی از خصوصیاتشون این هست که خزان و علم الله هستن، اون اسرار و حقایقی که تمام انبیای الهی 124 هزار پیغمبر با عبادت و بندگی به او رسیدن، یک جا در محضر معصومین علیهم السلام هست. و عندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته، هرچه انبیا آوردن، هرچه در محضر انبیای الهی بوده ملائک نازل کردن، در محضر ائمه علیهم السلام هست. این حدیث کافی رو در شریف رو در کافی نقل کردن مرحوم کلینی که امام صادق علیه السلام فرمودن یمثون الصماد یمثون الصماد و یدعون النهر العظیم، فرمودن مردم این آبهای تهمانده در برکه ها رو با اشتها و ولع دنبال میکنن میاشامند، ولی نهر عظیم رو رها کردند. به حضرت عرض شد نهر عظیم چیه؟ ابتدا حضرت مصداقی شد که مورد توافق همه مسلمون هاست فرمودن، فرمودن نهر عظیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمودند که تمام اونچه نزد انبیا بوده به نحو کامل یک جا در محضر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اون نهر عظیمی است که جاری شده بر عالم ما و ما باید همه ما از او بیاشامیم، سقایت بشیم تا به معارف راه پیدا کنیم. معارف از همین جا ناشی میشه. بعد حضرت فرمودن اون چه نزد وجود مقدس نبی اکرم بود به امیرالمؤمنین داده شد، بنابراین نهر عظیم وجود مقدس امیرالمؤمنین هست. یک کسی به حضرت عرض کرد یعنی آقا شما میگید امیرالمومنین از انبیای اولوالعزم بالاتر بودن. حضرت یه جمله عجیبی فرمودند که من اراد الله به عبد خیرن، اگر خدای متعال در باب یه عبدی قصد خیر کند گوش او رو باز میکنه. من دارم میگم که هرچه نزد همه انبیا بوده در نزد وجود مقدس نبی اکرمه و اون چه محضر حضرت بوده یک جا منتقل به امیرالمؤمنین شده. ان الله یفتح مسامع من یشاء. باز هم سوال میکنه میگه امیرالمؤمنین بالاترن یا انبیای اولوالعزم؟ معلومه بالاترن دیگه. ملاحظه کردید ذیل این آیه شریفه به ان من شیعته لابراهیم روایات خیلی عجیبی است که حضرت ابراهیم در سیر خودشون، که شاید این سیر در سوره مبارکه انعام توضیح داده شده که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اون آیات یک ظاهری داره به یک باطنی، باطنش همین سیره که حضرت به اون خورشیدی رسید که غروب ندارن، به اون ستاره هایی رسید که غروب ندارن، در سیر خودشون رسیدن به جایی که انوار معصومین رو زیارت کردن، دیدن یک ستاره هایی طواف میکنن دور این انوار. تو خدای متعال عرضه داشت خدای این ستاره ها کیان؟ فهمودن این از شیعیانه، این اهل بیتن. ایشون تقاضا کرد خدای منو جز اونها قرار بده و این پذیرفته شد. و انم شیعتهی لابراهیم از جا ربه و قلب سلیم، که از امام کسی در محضر امام صادق عرض کرد آقا من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود هر وقت اینجوری شدی از جا ربه به قلب سلیم بگو من شیعه هستم. این علومی که در نزد ائمه علیهم السلام هست مناشأ مختلفی هم داره. در روایات متعددی آمده که تمام علم الکتاب نزد ماست، صریح قرآنه، و من عنده علم الکتاب وجود مقدس امیر المؤمنین هست. امام صادق در اون حدیث به صدیر فرمود، صدیر میدونه اون کسی که در خدمت از سلیمان بود آصف ابن برخیا چقدر علم الکتاب داشت و با اون علم الکتابش تخت بلقیس رو در یک چشم به هم زدن از یمن تا شام حاضر کرد، که در روایت دارد اون اسم اعظم رو به کار برد، زمین رو فرو برد، تخت رو گرفت، زمین رو پهن کرد. بعد حضرت فرمودن به اندازه یک قطره از دریا، به اندازه مقداری که حالا در روایات بعضیش اینجوری، مقداری که یه پرنده نوک میزنه از آب اقیانوس و دریا برمیداره، اینقدر داشت. بعد سه بار فرمودن والله علم الکتاب کله عندنا، یه بخش علوم ائمه است. در کافی شریف از امام صادق، امام باقر فرمودن ببینید خدای متعال وقتی میخواد بفرماید موتن قرآن کجاست، کجا دنبال قرآن بگردید؟ اگر دنبال معارف قرآن میگردید کجا برید؟ خدای متعال میفرماید که بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فرمودن ببینید خدای متعال نفرموده قرآن بین دو جلد کتاب، بین دفته کتاب، فی صدور الذین اوتوا العلم، حقایق قرآن اونجاست. اگر میخواد به اون حقایق برسید باید به افق صدر امام، قلب امام راه پیدا کنید، از اونجا نازل بشه به باره بر شما تا عالم بشید. تو کتاب نیست. بله قرآن نازل شده، همین مرکب روی کاغذ هم مطهر، بیوضو نمیشه بهش دست بزنی، نورانیه، شفا میده، همین مرکب روی کاغذ. ولی قرآن موطن اصلیش در قلب امامه، در صدر امامه، فی صدور. صدر مجلس بالای مجلس میگن دیگه، در قله وجود امام اینا جمع هم. ازا در یه روایتی در کافیس امام صادق علیه السلام در مجلس فرمودن انا اعلم ما فی السما و ما فی الارض و ما کان و ما یکون و ما فی الجنه و ما فی النار. بعضی ها خوششون نیومد چون هنوز مقام ائمه باز نشده بود دیگه، تعجب کردن. حضرت فرمودن که چیزی نیست، که این که صریح قرآنه، که خدای متعال فرمود که تبیانا لکل شیء، تمام حقایق در قرآن هست و ما عالم به قرآنیم. در یه روایتی به حضرت عرض کرد در کافی شریف است که ابن رسول الله علوم شما از کجاست؟ این همه معارف و حقایق کتاب‌هایی در اختیار شماست، در اختیار دیگران نیست که هست، مثل صحیفه فاطمی، مثل کتاب جعفر، اینا در محضر ائمه است، بقیه در دسترسشون نیست. عرض کرد آقا معلمی دارید؟ حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب. فرمودن قرآن خوندید؟ وقتی خدای متعال وحی خودش رو با پیامبر بیان میکنه که من چجوری به این پیامبر، چجوری با این پیغمبرم حرف زدم، قبلش میفرماد وقتی بشر شدی سه جور خدا با حرف میزنه. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا فرشته میاد، فرشته و جناب جبرائیل، یا من وراء حجاب مثل اولین صحبتی که خدا متعال با موسی کلیم کرد از طریق شجره بود، یا وحی. بعد میفهمد کذالک اوحینا، بابا شما وحی کردید، نه من وراء حجاب بود، نه ملکی در کار بود، روحا من امرنا، کلمه‌ای که به شما القا کردیم کلمه روح بود، تمام حقایق کتاب و قرآن در این کلمه به پیغمبر عطا شد. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. امام واقف امام صادق فرمودن اون روح بعد از نبی اکرم در نزد ما، مثلا یک باب گسترده‌ای در روایات داره که ائمه علیهم السلام محدثند، با اونها گفتگو میشه، غیر اینکه امام علم قرآن در محضر اوست، علوم در محضر اوست، یه شأن دیگه هم دارن. چطور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن یک جا بر قلبشون نازل شده، نزل به روح الامین و علی قلبک، این قرآن یه جا بر قلب حضرت نازل شده. برای همین قرآن وقتی میخواد در امت جاری بشه، خدای میفهمد لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، قرآن باید تدریجا دوباره نازل بشه، صبر کنید، وقتی قرآن نازل شد او رو در امت خودتون جاری کنید. یه اتفاقی بر وجود مقدس پیغمبر دوباره باید بیفته که این قرآن جاری بشه. لذا در روایت دارد در شب قدر اون بخشی از قرآن که در اون سال بناست به دست امام زمان جاری بشه دوباره به قلب حضرت عطا میشه. شد نزدیک به این روایت در کافی شریف است. امام در عین اینکه همه علم الکتاب در محضر اوست، محدثن فمود روح القدس با اونها تحدیث میکنه، در کنار حادثه ها گفتگو دارن با اون روح القدس که اعظم از همه ملائکه است و جز ملائکه هم در بعضی از روایات نیست، اعظم از همه ملائکه است. خلاصه ائمه علیهم السلام علوم متفاوت و مختلفی دارن، تمام حقایقی که بر همه انبیا نازل شده یک جا در محضر اون است. لذا ما ارجاع به ائمه شدیم، جای دیگه نباید بریم. اون نهر عظیمه، جاهای دیگه سماده، یعنی برکه هاییست که آب درش جمع شده، کم کم رنگ برکه به خودش گرفته، نه اینکه حرف جاهای دیگه نیست، اینجوریست. لذارت به حضرت فرمودن فلا سوا اون من اعتصم به الناس ولا سوا حیث ذهب الناس الى عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری به اذن ربها لن قطاع لها ولا نفاد. می فهمد که اونایی که دنبال دیگران رفتن با شمایی که دنبال ائمه آمدید یکسان نیستن. شما دنبال یک سرچشمه های زلالی رفته اید که به اذن خدای متعال جاری است. هر کجا امام علمی به کسی می دهد بر اساس اذن الهی است. کلمه ای به احدی بدون اذن نمی دهد. تجری به اذن ربها. لن قطاع لها بی پایان است ولا نفاد. دیگران رفتن سراغ یک آبهایی که از یک ظرفی در ظرف دیگه ریخته میشه، جوشان نیست، تو هر ظرفی هم که میرزه رنگ اون ظرف رو به خودش میگیره، که از مختصات این مرجع بزرگوار که خیلی من به همین جهت ایشون غیر از بقیه جهات ارادت داشتم همین بود که مطلقاً از این که از جاهای دیگه بردارن عبا داشتن، دیگران هم من میکردن، گفتن هرچی هست اینجاست، درست هم هستی؟ با بودن همون حالا عامه این کارو میکنن، خب عامه میکنن، اون که حضرت ابتداءن هم ناظر به اونان، یمسون السماد و یدعون النهر العظیم. امیر المؤمنین امام صادق رها میکنن میرن عذاب برکه ها میکنن. اونها این کارو میکنن، شیعیان که نباید این کارو بکنن که. ما بعد از سرچشمه بگیریم دیگه. این علومی که در محضر ائمه است، عمود ذهب من ذهب الینا الا عیون صافیت تجری باذن رب لن قطاع لها ولا نفع، حیث ذهب الناس الا عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض. خیلی فاصله است بین این علوم ائمه علیهم السلام از روایات آیات استفاده میشه، سرچشمه حیات هم هست. انسان به علم امام رسید، به حیات طیبه رسیده. البته رسیدن به این علم مقدماتی داره. خدای متعال می‌فرماید که من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یه دی همه ما میتیم، درسته؟ انت الحی و انا المیت ازلا و ابدا، ولی یه عده رو خدا امثال زنده کرده، بهشون حیات داده. اینا با اونایی که مردن یکی هستن. کان میتن فاحییناه، به او حیات دادیم، نور دادیم. مثل کسی است که هنوز در وادی ظلماته، که انه وادی ظلمات وادی موت، وادی نور وادی نور وادی حیاته. من کان میتن مرده بود، فاحییناه او رو زنده کردیم. و جعلنا له نورا چراغی براش روشن کردیم، با نور تو عالم را می رود. حضرت بود ان کان میتن عن ولایتنا فاحییناه به ولایت. نسیم ولایت امام به کسی خود به وادی حیات طیبه می رسد، زنده می شه. و جعلنا له نورا اماما، ای اماما یعتم به. یده اینجوری هم این حیات طیبه‌ای که به انسان میرسه در این آیه توضیح داده. میفهمد که و الّذی استقام و علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، اگر اون طریقه‌ای که ما گفتیم استقامت برش میکردن، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. روایات زیل این آیه رو ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن که اگر بر امر و نهی ائمه استقامت میکردن، لأسقیناهم و لنتفعناهم بعلم کی یتعلمونه عن العلم، اگر استقامت میکردن باب علوم اهل بیت رو به اونها باز میکرد. در یه روایت دیگه میفهمد لأشربنا قلوبهم الایمان، قلبشون رو با ایمان سیراب میکردیم. ایمان همون حقایق علوم ائمه است که به قلب مؤمن میرسه. این همون چیزیست که حیات قلب میاره. علم امام سرچشمه حیاته، لذا از خود امام، از علم امام تبدیل به کلمه، تعبیر به کلمه ما شده. این اصبح ما و کم غورن فمن یعتی کم به ما امین، اگر این آبی که دنبال شما تشنه ها میدوه، این تدبیر الهیست. این اگه غور کنه، امامی که از بالا آمده در خون شما رو میزنه، اگر رفت پیداش نکردید، من یعتی کم به ما امین، فمود این اصبح ما و کم ما اکم ابواب اکم از وجود مقدس سامن الحجج ارواح نافد و نقش ما اکم ابواب اکم ایل ائمه هم ابواب الله. اون سرچشمه حیات شما باب اللهه. اگر راه شما به خدا بسته شد همه مرده اید. اون بابی که راه شما رو به خدا باز میکند باب الله. ما اکم ابواب اکم ایل ائمه هم ابواب الله، درهای وادی توحید معرفت الله با امام گشوده میشه. اگر امام نباشد باب حیات بسته است، باب معرفت بسته است. من یعتیکم به ما این فهمون، کی علم امام رو در اختیار شما قرار میده؟ معارف امام ماء معینه، لأسقیناهم ماء غدقه. اونی که ما بهش دعوت شدیم این هست، بشینیم بر سر این چشمه سیراب بشیم. البته شرط داره، شرطش اللب استقام و علت طریقه. اونایی که یه عمر استقامت میکنن باب معارف اهل بیت روشون گشوده میشه. این استقامت هم دو طرف داره، یکی اینه که در به خانه ائمه زانو بزنی کنار نری، دوم اینکه سراغ دیگران نری. اگر انسان استقامت نکرد، جاذبه های دیگر، دعوت های دیگر، حرف و حدیث های دیگر انسان رو برد طرف دیگری، باب علوم ائمه به سوی انسان بسته میشه، باب معارف اهل بیت بسته میشه. اون کسانی که استقامت میکنند پای امر و نهی میایستند. 80 سال دنبال علوم ائمه نمیره، هیچ کجای دیگه هم نمیره. شب تا صبح بیداره. من یه موقعی عرض میکردم ما طلبه ها ریاضتمون با بقیه فرق میکنه. ما باید بشینیم بهار رو 10 دور بخونیم، کار سختی باید بخونیم. ما معارف اهل بیت رو باید بخونیم. ما باید وسائل شیعه رو 10 دور بخونیم، کلمه به کلمه دقت کنیم. اون بزرگانی که 80 سال شاگردی کرده، استادی کرده، کتاب خونده، آخرش هم شب تا صبح بیدار میمونه، همه کتب رو، اقوال فقها رو میبینه، روایات رو میبینه، آخرش هم میگه الاحوت. من به یه آقای یه موقع عرض کردم، خودش اهل دل بود، گفتم آقا فلانی بهتر است یا فلانی؟ جواب من نداد، گفت یه چیزی فقط بهت بگم. گفت من اون اون موقع دوره محمد صلی الله علیه و آله گلپایگانی بود، میگفت اون کاری که این فقیه بزرگوار میکنن بعد از 80 سال استادی و شاگردی و شب زنده داری، سر شب تا صبح میشینه زحمت میکشه، آخر صبح میگه الاحوت. این الاحوت بر همه اونا روشن داد. این کار فقیه. این اون عبادتیست که امام در اول کتاب معانی الاخبار مرحوم سرد این حدیث و حدیث سوم معانی الاخباره، خب میخوان احادیثی رو بگن که ناظر به معارف معانی الاخباره، کتاب مرحوم سرد رو حتما شما عزیزان بخونید، چند بار بخونید. سومین حدیثش اینه، میفهمد که بنیه، امام باقر فرمود به امام صادق، بنیه اعرف منازل الشیعه به قدر روایتهم و معرفته. میخوای ببینی شیعان ما چقدر درجه دارن، ببین چقدر معارف ما رو بلدن، چقدر روایت بلدن. بعد حضرت معرفت هم توضیح دادن، برای معرفت جای دیگه نرید، والمعرفت هی درایت للروایه. اگر از روایت خانی به درایت و روایه رسیدید میشه معرفت. بعد یه جمله فرمودن این گنجه، فرمودن که و به درایات للروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان. مؤمن با درایت روایت ما به بالاترین درجات ایمان. تمام درجات معرفت و ایمان در این انوار کلمات اهل بیت به کسی که به مرحله درایت برسه داده میشه. البته این درایت چی میخواد؟ 60 سال زانو زدن میخواد، خوندن میخواد، شاگردی میخواد، استادی میخواد، تأمل میخواد، قیل و قال. ولی ورای اینا یه چیز دیگه هم میخواد، ان لب استقامه. علم امام مثل قرآن میباند، انه لقرآن کریم. این سفره سفره کریمه، بهترین شفیع قرآنه. حالا روایات فراوانه، ولی فی کتاب مکنون. این قرآن در یک کتابی است که کنان و حجاب داره. چجوری پردش میره کنان؟ لا یمسه الا المطهر. به اندازه طهارت انسان به سرچشمه قرآن راه پیدا میکنه. لا یمسه الا المطهر. همون است که امام صادق به در اون حدیث عنوان بستی گفتن اگر علم میخوای آدرس رو درست آمدی، همه چی اینجاست. علم همون حقیقتی است که خدا در قلب ما قرار داده. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. درست آمدی، ولی اول بولو طالب بندگی بشو. اطلب فی نفسه که حقیقت العبودیه. اگر دنبال بندگی هستی، دنبال بازی و سر و صدا تو دنیا نیستی، بیا ما هستی. اگه دنبال بازی هستی، سر ما کلا نمیره. ما معارف رو به کسی که نمیخواد در عالم بندگی کنه نمیدیم. قیل و قال میدیم، ما سر و صدا و کر و فر رو کتاب من بیشتره و شاگرد اینا هست، ولی معارف به کسی داده میشود که اطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه. بعدم حضرت قدم اول در عبودیت که میگن تازه بیا ما هستیم، اول راهی سه تا قدم میگن اصلا نمیشه برداری. میگن اول عبودیت، یعنی الله یا العبد نفسه ای ملکن پی ما خوله الله، امانتهای خدا رو ملک خودش ندونه. کسی که خودشو مالک میدونه شریک خداست، این که عبد نیست، هیچ ملکی برای خودش ندونه. خب کسی خودشو مالک دید، ما بهش معارف بدیم، خودشو مالک معارف ما بدونه، این انوارم این حقایرم بهش بدیم، با اینا هم بازی کنه. خب پول بهش بدیم باش بازی کنه، پولو به فراعنه هم میدن، قدرت رو به فراعنه، ولی معارف رو نمیدی. اول باید خودشو مالک ندید. همون اگه مالک ندیدی، همون جایی که میگن امانت رو خرج میکنی. هان علیه الانفاق فی معامره الله، ما علم رو به کسی میدیم که اون جایی که میگیم بارش رو زمین بذاره، نه برای خودش کار کنه. دومش اینه امر خودش رو تفویض کنه، مشغول به کار خودش نباشه، بیل خودش رو باقی خودش رو بیل نزنه، اینو بذاره به خدا تفویض کنه. سومش اینه که حالا که خودش رو مالک نمیبینه، کارش هم تفویض کرد، حالا میشه فارغ، میشه آدمی که دیگه اشتغالی نداره، حالا جملت اشتغالی، حالا دل مشغولیش به امر و نهی باشه. و اون تازه اول راه. اگر اینجوری شدید، حضرت این آیه رو خوندن، تلکت دارال آخره نجعلها، درسته؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اون دار آخرت به کسانی میرسه که تو عالم ارض دنبال علو و فساد نیستن. همون کسی اینجوری شد دنبال برتری جویی نیست، دنبال اثبات خودش نیست، فساد نمی کنه، علمو به این آدم میدن. حضرت فرمود اگه بند کفشت بخوای از بند کفش، دو تا بند کفش بهتره رو بر کفش خودت برداری، این آیه شامل حالت نمیشه. بعد حضرت فرمود تلکت دار الاخره یعنی ولایت ما، یعنی علم ما، یعنی معارف ما. اگر میخوای ما بهت معارف بدیم، اون دار الاخرته، دور از دسترسه، باید اینجوری بشی تو همین عالم عرض بهت میدیم قبل از عالم آخرت. تلکت دار، فهمون دار و آخرت ولایت ماست، علم ماست، معرفت ماست، فهمون بل عاقبت العلم، عاقبت هم ما هستیم. اگه کسی میخواد با ما محشور بشه، باید تو دنیا دنبال علو و فساد نباشه. حضرت فهمون بندگی یعنی اینو یاد بگی بیا ما هستیم. اگر کسی اینجوری شد، 80 سال زحمت کشید، علوم سوریه رو شب تا صبح نخوابید، راحت که به دست نمیاد که، تهذیب نفس کرد، دنبال برتری‌جویی و اثبات خود نبود، دنبال ادای تکلیف بود، حالا درهای علوم علمه بروش باز میشه، خودش میشود یه بحری. شما یه حوضچه رو وصل کنید به اقیانوس، هرچی ازش بکشید دیگه تمام میشه، تشنه ها اینجا میان سیراب میشن. انسانی که به امام وصل میشه، خودش میشه سرچشمه حیات، نفسش محیط حیات بخش. این همونیست که امام رضا فرمود رحم الله من احیا، این آدم میتونه احیاء امر کنه، این میتونه ولایت امر رو برپا بکنه. رحم الله من احیا امرنا گوا کیفه یهی امرکم، به دست ما نیست که امر شما رو خدا احیا میکنه. فرمود شما این کار رو انجام بدید، معارف ما رو یاد بگیرید، محاسن کلام ما رو، لطافتاش رو بعد به مردم تعلیم کنید. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر کسی به محاسن علوم ما رسید، بعد اینها رو به مردم رسون، مردم به ما وصل کرده، امر ما رو احیا میکنه در جامعه. این کار ماست، این کار ما همین، غیر این کار ما داریم؟ من درس بس میدم محضر اساتید خودم، گاهی به ذهنم میاد این که و داعیان الالله نبی اکرم، داعیان دعوت الهی با این وجود مقدس به ما میرسه، این پیغمبر رو فرستاده دعوت. دو تا دعوت دارن، یه دعوت عام دارن همه رو صدا زدن، یه دعوت خاص دارن بعضی خصوصی صداشون میزنن. سید الشهدا یه دعوت عام داشتن، نامه نوشتن به اطراف، یه دعوت خاص داشتن، وامیستن زهیر رو خصوصی صدا میزنن. اونایی که خصوصی صداشون میزنن، اونایی هستن که همونایی هستن که میشن میرسن دیگه، میشن بزرگان و مراجع و مثل مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، مرحوم آیت الله عظما صافی، بزرگان اینا هستن که خصوصی صداشون زد، حتی اونها هم یه اجابتی کردن. بعضی وقت حضرت خصوصی صدا زدن، عبیدالله هور حضرت آمدن خصوصی مثل زهیر، گفتن عبیدالله تو عثمانی هستی، بیا من کارتو درست میکنم. سید الشهدا گفت اصل میخوایی بهت میدم، خودم نه، اصلا بگی فراغ. ازت گفت من با آسف کاری ندارم، خصوصی صداش زدن. تو این وادی یه عده‌ای رو خصوصی صدا میزنن، یه باری رو دوششون میذارن، اینا میشن واسطه دعوت. دعوت امام صادق از طریق اونها میرسه، اونا واسطه دعوتن. دایی امام صادق، ما که دایی الله نیستیم. یه کسایی رو خصوصی صدا میزنن، اونا هم اجابت میکنن، حرف شنو هم حرف گوش میدن، میشن واسطه دعوت. امام صادق از طریق اونا دعوت خدا رو در عالم منتشر میکنه، میشن منادی خدا، میشن مؤذن الهی تو عالم، ندای الهی رو به عالم میرسونن. اینا کسانی هستن که ذیل این آیه ملاحظه فرمودید، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یه نفر رو نجات بدی گویا همه مردم رو احیا کردی. یه نفر رو احیا کنی، گفت مصداق این آیه چیه؟ فرمود یه کسی تو آتش افتاده داره میسوزه، خطر میکنه، میره دستشو میگیره میاره بیرون، این احیاء نفس. این کسی در آب داره غرق میشه، خطر میکنه، غریق نجاته، جانشو به خطر میدازه، یه مؤمنه میاره بیرون، این میشه احیاء. این ثواب احیاء کل داره. به حضرت عرض کرد آقای کسی گمراه شده، بیراهه داره میره، از شما جدا شده، یه مؤمنی میره دستشو میگیره میاره به شما وصل میکنه، اینم احیاء. حضرت فرمود زاکه تعویل و حل اعظم، تعویل اعظم آیه همینه. دست بندگان خدا رو بگیری بیاری به امام برسون، کار دیگه هم از ما نیست، شما برسون بقیهش باره ما. بزرگان ما اینجوری بودن، برای اینکه داعی الله بشن. یه جمله در زیارت عاشورا هست، من درس باز پس میدم، و ان یبلغن المقام المحمود لكم. یه کسی که با امام حسین راه آمده، عظمت مصیبت رو فهمیده، بعد به موضع گیری رسیده، فهمیده امام حسین با شمر نمی جنگیده، با یه دستگاه عظیمی می جنگیده، به لعن و براءت رسیده، فلعن الله امتا برای تو الله و علیکم منهم و من اشیاهم و اتباعهم، به صف و قتال رسیده، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه، به قرب رسیده، مراتب زیارت عاشورا. حالا میگه از خدا میخوام منو به مقام محمود شما برسونه، یعنی مقام شفاعت، یعنی ما بشیم امام حسین. اینکه جبرئیل هم حرس کنه از بهش بیرونش میکنن که ای ولقد المقام، یعنی همین، یعنی امام حسین برای دعوت ما عاشورا به پا کرد. یه کسی خودش به امام حسین میرسه، یه کسی یه جوری به امام حسین وصل میشود، بهش اجازه میدن دیگرانم بیاره، این میشه ولقد المقام، یعنی واسطه در شفاعت امام حسین میشه. این عالمان بزرگ ما اینجوری هن، واسطن، یعنی امام حسین دعوت میکند، اینا میشن طریق دعوت. امام صادق داعی الله هست. اول رجب به ما گفتن برید محضر امام حسین، این سه ماه که شروع میشه زیارت اول رجب فوق العاده است. این زیارت صلی الله علیه عدد ما فی علم الله لبیک داعی الله. اون کسی که این سه ماه با او آغاز میشه امام حسین، حالا یک کسی واسطه دعوت امام حسینه، میشود منادی امام حسین، یک کسی میشود منادی امام صادق. بزرگان ما اینجوریه. یک کسی نفسش به امام وصل میشه، نفسش میشه نفس رحمانی، با نفسش یه جامعه زنده میشن. به ما گفتن اگه عالم اینجوری پیدا کردی ازش جدا نشو، نگاه کردن به در خونش ثوابه، یعنی تو رو هدایت میکن، باش قدم بزنی ثوابه، تو رو هدایت میکن. اگر مؤمن اینجوری پیدا کردید، فرمودن المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور. با این بشینی به خدا نزدیک میشی، نگاهش کنی به خدا نزدیک میشی، بشنوی ازش به خدا نزدیک میشی. اونو که ما رو جمع کردن، ما طلبه ها رو تو حوزه صدامون زدن، برای اینه که عالم اینجوری بشه. این قله ها هم به ما نشون دادن، گفتن این قله ها جلو راهتون هستن. اینا یه موقعی مثل شما طلبه بودن، دعوت خدا رو اجابت کردن، دعوت امام صادق رو اجابت کردن، دعوت امام زمان رو اجابت کردن، 70-80 سال استقامت کردن و اندر استقام و حالت طریقه. در باب مرمت الله از ما گل پایگانی موازده بزرگوارشون من فهمدن پدر من فرمود من 35 تا خونه عوض کردم تا یه خونه خریدم، از این اجاره به اون اجاره. یه خونه ای اجاره میشستن ایناست. کرامت یعنی این، این که تو جیب من چیه، اینه که خیلی اولدن که تمودشون فرمودم من یه خونه ای میشستم بین دو نماز مغرب و عشا در مسجدی که ایشون نماز میخوندن قبل مرجعیتشون. پسر صاحبخانه آمد گفت که این خونه رو پدر من به من داده، منم میخوام ازدواج کنم، نیاز دارم. ایشون متوجه بود که راضی نیست طرف. فرمودن این ایشون نماز عشا رو عذرخواهی کرده بود رفته بود، وسائل از خونه برداشته بود شد پشت در کوچه. دمت میکنید این میشه بند به استقام و حالت طبیعه. با سرد و گرمش حضور در عرض. ببینید عالمی هم که منزوی میشه این خوب نیست، یه جایی خدای متعال توبیخ میکنه به پیغمبرش، میگه پیغمبر ما چرا رفتی؟ عذاب داشت هنوز که نازل نشده بود، چرا رفتی؟ تو باید با میستدی، با وجود تو رحمت نازل میشد، ندیدی این آخر هدایت شدن و زنون ازدهب. عالم که نباید تو سختی جامعه رو رها کنه. بله به یه نقطه ای میرسد که دیگه خدا میفهمد. حضرت نوح 950 سال خدا دعوت کرد، به یه نقطه ای میرسه میفهم ارزمی در انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اینا رو دیگه اگر رهاشون کنی نه خودشون هدایت میشن، دیگران هم گمراه میکنن، تو نسلشون هم دیگه مؤمن نمونده، حالا خدا بساطشون رو جمع کن. ولی قبل از این نفرین کنه خدا غضب میکنه، مگه همینطوریه؟ پیغمبر خداست، عالم همینجوریه، عالم باید بیسته تو جامعه، باید چراغ هدایت باشه، باید تو سختی ها مردم به او رجوع کنن. این استقامت میخواد و قبلش خود ساختگی میخواد. اگه خودتو نساخته باشی تو صحنه آدم زل و ازل گم میشه، دیگران هم گم میکنه. تنمات الله از مصافی اون قدی که حالا ما که دیگران بهتر میشنسن همینطوره. شون عالم بصیر بود، واقعا جامعه رو میدید، یک دیدبان بود، میستاد خلوت و گوشه نشینی و انزوا و دوری از هم اصلا جوری نبودن، اولا وسط میدان پای حرف خدا ایستادن. خب اگه بزرگانی استقامت کنن بقیه هم استقامت میکنن، اگه بزرگان استقامت نکنن جامعه که استقامت نمیکنن. عالم یعنی همین، عالم یعنی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال تهذیب کنه، تعلم کنه. وقتی یه عالمی شد، عالم ربانی، حالا بیاد بیسته، مردم از او استفاده میکنه، حرف بزنه، سکوت کنه، راه بده، نفس بکشه، بخوابه، بیدار باشه. این بزرگوارها اینجوری بودن. فقاهت 80 سال کار کردن. از شاگردی مرمومت الله از مبروجدی بگیرید تا دوره تدریس. تلاش نفسانی، مقابله با نفس، زندگیشون رو ببینید دیگه. پر از مبارزه با نفس، اینجوری درست میشه راه. بعد که بار خودشون رو برداشتن اومدن وایستدن کمک کنن. تو کمکشون هم کاملا مواظب بودن از خودشون حرف نزنن، از خودشون چیزی اضافه نکنن، از خودشون چیزی کم نکنن. دین خدا چیزی نیست که ما حق داشته باشیم کم و زیادش کنیم، به خصوص به شما طلبه های عزیز نور چشم خودم میگم. پیغمبر خدا یه کسی است که اسمت مطلق داره، درسته؟ انقدر خدای متعال با این پیغمبر رفیقه، به تعبیر من اینجوری میگه ولی امر کرد به جان تو قسم پیغمبرم، این صحبت خدا با این پیغمبره. ولی یه جا هم با لو میفهمد، لو ها ولو تقول علینا بعض الاقابیل لاخذنا منه الیمین، یعنی اگر یه حرفی به ما میبست رگشو قطع میکردیم. ما لو، یه حدیثی در بهار میدیدم به نظرم جلد 43 که یه موقع یه جمله نبی اکرم گفتن اگر فاطمه منم ولو مثلا یه همچین کاری فاطمه منم بود مجازاتش میکردن. پیداست پیامبر چی میخواستن بگن؟ میخواستن بگن که هر کی باشه، هر کی باشه رو اینجوری فرمودن، درست؟ حضرت کمی تهی دلشون شنیدم قصه خوردن که چی بود شده که پیغمبر گفتن ولو، مگه محتمل بوده؟ اونجا داره آیه نازل شد ولو تقبل، اینا رو ما راجع به پیغمبرمون هم میگیم چیزی، ولو که معناش نمیشه، ولو یعنی امتناع دیگه، ولی ولو پیغمبر یه خود قصه دار شدن، آیه نازل شد لو کان فی ما الهتون الا الله لفسدت. لو این لو معناش نیست که پیغمبر خدا این کارو میکنه، ممتنع، لو مال امتناع دیگه، درسته؟ ولی اگر این پیغمبرم این کارو کنه، یه عالم بشه، یاد بگیره، مواظب باشه، کم و زیاد نکنه، بار خودشو برداره، بعد بیاد وسط وایسته، بار دیگران هم به دوش بکشه. در باب میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، چیزی نقل شده خیلی عجیبه، چون موقع رحلتشون یه مقدار احتضارشون طول کشید. این عالم بزرگ چرا باید احتضارش طول بکشه؟ اینا که آمادن بارشون رو بستن، با یه بسم الله میرن اون برای عالم. چرا؟ بعد گفتن ایشون حالا چجوری فرموده بودن که منتظر بودن ببینم خدا متعال با مقلدینم چیکار میکنه، اونایی که با فتوای من راه رفتن شفاعت اونا رو هم بکنم، خیالم که راحت شد. این منزلت بالاش ما رو وجود مقدس نبی اکرمه. جبرئیل آمد آقا همه آسمونا رو مهیا کردیم، فرمود یه چیزی بگو خوشحال بشم، آسمونا این که منو خوشحال نمیکنه. برگشت گفت این آیه رو آورد از محضر خدای متعال، ولسوف یعطیک ربک. میگن این مرجع بزرگوار موقع رفتنش معطل بود، خدای متعال مقلدینش رو هم خوبیشون فتوا داده بوده دیگه، نگران بود. یه جایی من فتوا فقیه که میگه من تلاشمو میکنم ممکنه یه جا هم به واقع نرسه، نمت میکنه. اینایی که وامیستن تا آخر بار مؤمنین رو به دوش میکشن، اینا میشن وسائط فیض، میشن واسطه دعوت، واسطه هدایت. دیدید جوب آب رو وقتی میبره میرسونه به تشنه ها، خودش هم زلال زلال میشه. اینا مجرای فیض ائمه میشن. علم محضر امامه ولی از طریق اینا نازل میشه، هدایت محضر امامه، اینا واسطه میشن، حیات امام سرچشمه امامه، اینا میشن واسطه حیات، جامعه با اینا به زندگی میرسه، به حیات طیبه میرسه. در عصر غیبت اینجوریست، اون کسانی که جامع علم و عملن میشن اون وسائل با درجاتی که دارن. ولی یه عزیز بزرگی موقعی به من میگفتن، خیلی میفهمودن ما در اصل غیبت مقامی بالاتر از مرجعیت نداریم، درستم از به جایی برسی که نیابت عامه بشتدن دیگه. خود امام که حالا به چیز دیگری است. ائمه، یه جمله بگم راجع به امام جواد، همه اینایی که ما عرض کردیم و که امام اینجوریست، اینا امام فرق نمی کنه، این جزء امتحانای ماست. امام لباس بشر می پوشه میاد، ما امتحان میشیم به این که امیرالمومنین لباس بشر می پوشه. یه امتحان بالاتر هم داریم که شیعه رو امتحان کردن، این آقایی که همه علم الکتاب نزد اوست در قالب یه جوان نوجوان 9 ساله ظاهر میشه. من از اساتید خودم سوال میکنم، از بازه اون سالی که امام جواد به امامت رسیدن به سن 9 سالگی، شب قدر روح و ملائکه برای کی نازل شده؟ تنزل الملائکه، اون تشریفات شب قدر مال امام جواد 9 ساله بود، درسته؟ در اون حدیث هست اومده بود قد و بالای امام جواد 4-5 ساله رو نگاه میکرد که بره به مردم بس بگه آقا امام جواد چنین فرزندی داره، امام بعدی به دنیا آمد. حضرت هم چرا نگاه میکنه؟ این که مهم نیست که خدای متعالی کسی رو در کودکی پیغمبر میکند، آتاین اول مثل حکم سبیا، یک کسی هم 40 سالگی فلا ما بلغ عشرت ده آتاین اول، امامت هم همینطوره، ولی امام هم دیگه، امام دیگه. فهم اینم شیعیان آرام آرام فهمیدن از احدش، هم همه میدونید علی ابن جعفر اوریزی، اون مرد بزرگ 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 که از روات شاگردی چند امامو کرده، نشسته بود تو مسجد النبی درس میگفت، حلقه شاگردانش دورش امام جواد به حسب ظاهر 9-10 ساله وارد شدن، پا شد رفت جلو، دست حضرتو بوسید، با تحت لنک خودش غبار از نعلین حضرت پاک کرد. شاگرداش خوششون نیومد، گفتن آقا شما عموی پدر ایشون هستی، شاگرد چند تا امامی، محدثی. فرمود خدا این محاسن سفید منو لایق این مقای آقازاده رو مالایق دونسته. اونایی که اینا رو میفهمیدن، اونایی که در به خونه این به زانو زدن جای دیگه نرفتن 70-80 سال، اللب استقامو لعسق اینا هم سیراب شدن، حالا باید بیان مردم رو هم سیراب کنن. من شأن مراجع رو این میبینم، وسائط فیضن، واسطه دعوتن، لذا واسطه شفاعتن، واسطه هدایتن، دنیاشون قیامتشون همه چی و همه چیشون الحمدلله با امام زمان جمع جور شده. من هم میلاد وجود مقدس امام جواد ارواح و فدا رو تبریک عرض میکنه، همه رحلت این عالم مرجع بزرگوار شیعه رو به همه مقلدینشون، همه دوستان شیعان اهل بیت، محبین اهل بیت، به خصوص بیت بزرگ و رفیع امامت الله عظما صافی، امامت الله عظما گلپایگانی، آزاده های بزرگ این و بزرگوار این دوتا مرجع عزیز شیعه، همه نور چشما، سایر اساتیدی که آسته به این بیتن، امامت الله کریمی، سایر اساتید عزیز خودم که ممکنه غفلت کنم، هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم هستیم که جای این عالم بزرگوار و برکاتشون از طریق همین نسل پاک و مطهر ایشون، آزاده بزرگوارشون، سایر عزیزانی که از این بیت شریف هستن انشاءالله ادامه پیدا کن و برکات مستدام باشه و خدای متعال ایشون رو با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت محشور کنه. نمیدونم وقتم میگذره یه چیزی بگم. یه آقاییست از شاگردای مرحوم مولوی قندهاری مشهدن، میگفتن شب رحلت امامت الله عظما گلپایگانی من دور کرد نماز لیلت و در به اون شکلی که دومش خوندم میفهمونن، من فقط برای همین بقیهش هم دیگه نمیگم، برای این یه جمله. میگفتن خواب رفتم دیدم که دارم میان یه جمع بزرگی از علما امامت الله عظما گلپایگانی جلو این جمع و یه کسی ندا داد اگر کسی طلب داره از ایشون بیاد بگیره، چون ایشون الان میرن در مقام انبیا دیگه دستتون بهشون نمیرسه. این بزرگان اینجوری هم نهت میکنه. دیدم بقیه اشون بگفت یه آقای آمد گفت که من یه حقی دارم. گفتم حق چیه؟ گفت ایشون جوان، این میگم برای لطافت مسئله ها، ایشون جوان که بود آمده بود در صاف گلبان یه گلپایگان یه روستایی دنبال یه کسی خونه ای میگشت، من بردم تا دم خونه ایشون رسوندم ایشون یادش رفت از من تشکر کنه. خب من یه حقی داشتم دیگه، یه تشکری که نهت میکنی. گفت من گفتم چی بهت بدم راضی میشه؟ اون صلوات روز جمعه رو بخونم. گفت آره بکا خوندم، فضا نورانی شد، گرفت رفت، راضی شد. نهت میکنم از همینه. حالا این بزرگان اینجوریه دیگه، این ترک اولهاشون هم اینه. خدا انشالله محمد الله اسم صافی رو با انبیا و اولیا محشور کنه و به ما توفیق بده راه ایشون رو ادامه بدیم. خدمت بزرگان و اعزه و اساتید خودم عرض کنم که وابسته به این بیت شریف هستن تسلیت عرض میکنم و برای یکایی که اونها از خدای متعال صبر و اجر و پاداش فراوان تقاضا میکنم. همه آقایونم که زحمت کشیدن انشاءالله خدای متعال قدمهاشون رو بر صراط امیرالمومنین ثابت و استوار بدارن. السلام عليك يا أبو عبد الله. کوتاه عرض ادب کنم یاد شیرخواره سید الشهدا شد. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.